بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. قرار بر این شد که این چند آیه‌ای که مربوط به این بحثمان هست، یعنی نقش انسان، جایگاه انسان و نقش فاعلی انسان در پیدایش رخدادهای ناگواری که برای انسان در عالم طبیعت یا در جامعه رخ می‌دهد، که این یک اصلی است، قاعده و قانونی است که قرآن کریم مطرح کرده و در بحث بررسی شرور باید اینو هم مد نظر قرار بدهیم. گرچه در بحث‌های فلسفی این مطلب مورد بحث واقع نشده. چند آیه را عرض کردیم که اینا شاخص‌ترند در این بحث، از جمله دو تا آیه که قریب به هم و نظیر هم هستند، یکی در سوره نحل آیه 61 و آیه دوم در سوره فاطر آیه 45. خب حالا باید همین ما ببینیم چه مقدار از همین آیات اینا استفاده می شود یا احیانا روایات، یعنی از یک حکم قبلی که نمیتونیم صادر کنیم. عقلا اگر هم بشود بحث عقلی کرد، در حد یک بحث خیلی کلی است، ذکر مصداقها و مقدار تأثیر پذیری یا تأثیر گذاری. این عقل که به این راهی نداره، از این جاهایی نیست که انسان بتواند با بحث عقلی یا حتی علمی تجربی به آن برسه. بنابراین صرفا راهش اینه که آیات شریفه قرآن یا روایات را بحث کنیم. پس الان نمیتونیم نظر بدهیم، یعنی نباید علل قاعده حکمی صادر کنیم تا این آیات را ببینیم مدلول اینا چقدره. آیا همینطوری که اشاره کردید در حوزه حوادث کلی و بزرگ و نمایان هست، تأثیرش در این حده، حالا چه خوب چه بد، یا در حوادث جزئی هم اثر داره؟ این یک سواله. سوال دیگه اینه که آیا این تأثیرگذاری ها به حال جمع و قوم و گروه و جامعه هست یا در زندگی فردی هم همینطوره؟ یعنی حوادث خوبی که در زندگی فرد رخ میده یا نقطه مقابل حوادث بدی که در زندگی فرد رخ میده، آیا اونا هم همینطوره؟ یا فعلا این آیات شریفه خطابها یا احکام و قوانین اجتماعی هستند، انحلال به تعداد افراد ندارند یا دارند؟ حالا عرض کردم اینها را باید منتظر بمانیم ببینیم از آیات چقدر استفاده می شود، که انشالله به این نکات می پردازیم. یعنی در این سیر بحثمان باید روشن بشود نهایتا که ماذا یستفاد از آیات شریفه قرآن در این باره. خب عرض کردیم که این آیه که ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابتن، که در آیه سوره فاطر هم همینطوره، ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا که مقصود از این ما کسبوا یعنی معاصی، گناهان، ظلم هم خب در واقع همین میشود دیگه، که گناهان و معاصی مصادیق ظلمن. ما ترک علیها در آیه نحل داره و ما ترک علی زهرها، که اینا دیگه خیلی فرقی در مضمون و مفاد ایجاد نمی کنه. اولین نکته این بود که دابه که در این آیه مطرح شده مقصود چیست؟ مطلق جنبندگان، یعنی موجوداتی که در زنده هستن، حیوانات، یا انسانها مقصوده، عموم انسانها، یا نه گروهی از انسانها، یعنی همون انسانهایی که ظالمند و گناه و معصیت می کنند تبهکار هستند. این سه وجه، سه تا احتمال، سه تا قولم هست. بعضی گفتن که یعنی به نظرشون آمده که اگر بنا باشه ما دابه رو عمومی معنا کنیم، حالا جنبندگان یا انسانها، اون وقت این درست نیست که یه عده گناه کردن از انسانها ظالمین، پیامد این گناه دامنگیر سایر انسانها و حتی سایر جنبندگان هم بشود. چون این را گفتن صحیح نیست، غیر عادلانه است. از اول دابه را به انسانهای همون ظالمین و گناهکاران تفسیر کردن، یه قول اینه. مثلا مرحوم طبرسی اینجور فرموده، یعنی اولین مطلبی را که ایشون میگه اینه: اخبر سبحانه انه لو کان ممن یؤاخذ کفار و العصات به ذنوبهم، لو کانه یعنی الله سبحانه و تعالی، ممن، اگر خدای متعال کسی بود که یعاخذ الکفار و العصات اینا را معاخذه می کرد به ذنوبهم و یعاجلهم بالعقوبه و می خواست اینها را عقوبت کنه در همین دنیا و بلا فاصله، ما تر لما ترک علی وجه الارض احدن ممن یستحق ذلک من الظالمین. این یک قول. و یک احتمال اینه که این دابه اختصاص داد به خود اون ظالمین ها، بالاخره نتیجه کار بد اونها اینه که مستوجب هلاکت و نابودی و اینها میشه. مجمع البیان جلد 56 که در یک مجلد هست، صفحه 368. دیگران هم دارن، حالا من مجمع را یادداشت کردم، منهج الصادقین هم که نگاه کردم، ایشون هم همینجور ایشون هم مستند کرده به مجمع. پس یک قول اینه که یک احتمال این از خلاف البته ظاهره. معلوم است که این دابه کاربردش اوسع است از این حالا ظالمین و گناهکاران. منتها این خلاف ظاهر را چنان مرتکب شدن به دلیل اینکه گفتن این با عدالت جور در نمیاد. بله، این بر اساس قاعده عقلی و نقلی، دیگه هم عقلی هم نقلی، که لا تذر واضرتون وزر اخرا، عقلم که میگه نقلم که میگه، گفتم خب چاره این نیست که ما دابه را به ظالمین و تبهکاران و گناهکاران معنا کنیم. علامه طباطبایی خاطرتون از دیروز عرض کردیم، ایشان فرمود لا یبعد ان یدعا ان سیاقه، نه به اون قاعده خارجی، ایشون از سیاق میخواد استفاده کنه، یه دلیل قرینه در واقع لفظی و ظاهریه، ان السیاق یدل علی کون المراد به دابت الانسان فقط، اعم از اونایی که گناهکار و ظالم بودن یا اونایی که نبودن، من جهت کونه یدب و یتحرک و المعنا ولو اخذ الله الناس به ظلمهم مستمرن على المؤاخذه ما ترک على الارض من انسانن. پس ایشان ادعا میفهمند که البته میگن لا یبعد که از سیاق استفاده کنیم که انسان مراده. حالا از سیاق چی چیه که این ما ترک علیهم من دابتن، چه سیاقی است این که ایشون ادعا میفهمند سیاق، کجای سیاق داره که داب برا ما به انسان حمل کنیم؟ چیزی به ذهن نمیرسه که این سیاقی باشه. نمیدونم مقصودشون از سیاق چی بوده. خب بله، میدونم آره دیگه ده. چرا؟ نه از کجاش در میاد؟ اینا گناه کردن انسان ها، همه انسان ها گناه نکردن، یه عده گناه کردن. حالا این نتیجه گناهشون یک اثر وضعی داره، یک اثر طبیعی داره، خارجی داره، و آن اینه که دواب از بین میرن. کجای سیاق دارد که این داب به یعنی انسان؟ آخه اون میدونم اون انسان سبب هلاکت انسان، نه مشمول هلاکت. بله اگر صدر آیه مثلا ناس مربوط به این بود که اینها مستوجب میشند، مستوجب الهلاکتند، اون وقت میگفتیم اگر گفته است دابه هلاک میشه یعنی انسان ها هلاک میشن. اما اونی که در صدر آیه آمده سبب هلاکته، نه مشمول هلاکت. مشمول هلاکت میگه دابه است. از کجا ما اینا هم کنیم بگیم که مراد از دابه همون انسانه؟ قرینه سیاق قرینه نداره، مگر اینکه دوباره کسی برگرده همون حرف اونا رو بزنه که حالا حیوان ها دیگه چه گناه دارن. و اگر بنابراشون اون حرف رو بزنه همون قول اول بهتره که اون بیگناهان چه تقصیر دارن. این سیاق رو خلاصه که ایشون فهمدن، البته خودش هم تعبیر میگه لا یبعد، چه خیلی قاطعانه نمیدونم ایشون از سیاق وقتی میفهمه میگن سیاق یاد الله علی هذا، اون جایی که سیاق همچه چشم میگیره. لذا به نظر میاد که حالا این وجهی هم که ایشون فهمده برحال آدم قانع نمیشه. بعد قول سوم چیست؟ که ظاهرا مفسرین بیشتر این قول را برگزیدن که مراد عموم جنبندگانه. علامه هم میفهمن والقوم اخذوا الدابه فی الآیه به اطلاق معناها و هو کل ما یدب علی الارض من انسان و حیوان. این ظاهر اینه دیگه که همه جنبندگان انسان و غیر انسان. وقت معنی آیه میشه که لو یاخذهم بظلمهم لاهلک البشر و کل حیوان علی الارض، همه اینا هلاک میشه. خب حالا اگر قول اول رو کسی برگزید مثل مجمع البیان و اینها که دیگه سوالی مطرح نیست. یعنی سوال اگه مطرحه فقط یک سوال کوچکیه که چرا اعمال بد اینها باعث هلاکت اینها شد. همین سوال فقط مطرحه، یعنی تأثیرگذاری اعمال کفر و گناه و اینها در نابودی اینها، این سوال مطرحه که حالا اصل سوال این بود. اما اگر قول دوم را یا سوم را کسی برگزید یک سوال دیگه هم مطرح میشه. دو تا سوال میشه، دو تا مسئله. اولا تأثیرگذاری اعمال بعد در نابودی و هلاکت، یعنی اثر وضعی داشتن اینها در خارج. دو، چرا شامل دیگران میشه؟ حالا شامل دیگران انسانهای دیگری که گناه نکردن، معصومینن یا اصلا مکلف نیستن یا متقیان و پریزگارا هستن و یا مطلق جنبندگان، این چرا؟ حالا ایشان مرحوم علامه طباطبایی اینی که خودش تقریبا برگزیده میفهمد اما جل الناس، بنابراین که حالا گفتیم دابه انسان ها هستن همشون، هم از اونایی که پاکند و پاکیزه یا اونایی که گناهکارن، اما جل الناس فانهم سیهلکون به ظلمه. خب کنه این استحقاقش دارن دیگه، چرا هلاک میشن؟ به خاطر اینکه مستحق هلاکت هستن، گوش به فرمان نبودن، اسیان کردن، کفر ورزیدن اینها. و امل اشد الانذر، یعنی اون مقدار قلیل، یعنی که نه جل که اکثر باشه که اینها مستحق هستن پیامد اعمال خودشون میبینن. و هم الانبیا و الائمه المعصومون من الظلمه، اونا چرا؟ میفهمن فهم لا یوجدونه. این که میفهمد ما ترکه علا زهره ها من دابه ها، اینجور معنا کرده، گفته اونا اصلا دیگه به دنیا نمیان. اون جل الناس که کافرین و گناهکاران و اینا هستن که مستوجب گناهشون میشن، هلاک میشوند. اینا که هلاک شدن اون معصومین اصلا به دنیا نمیان، نتیجهش میشه که هیچ آدمی روی زمین دیگه پیدا نخواهد شد. اونها که مستوجب عقوبت میشوند اینا هم که به دنیا نمیان. فهم حالا ببینیم فهم لا یوجدونه، بله لهلاک آبائهم و امهاتهم من قبلو، یعنی فرض کردن که این آبا و امهات اینها جزو همون گروه همش خدمتتون که بله ظالمین و کافرین و اینها بودن، نه هلاک شدن دیگه. وقتی که اون آبا و امهات جزو اون گروهی بودن که مستوجب عذاب بودن و هلاکت بودن دیگه هلاک شدن، خب اینا هم دیگه به دنیا نمیان. همین مطلب را ایشان برای اون قول دوم هم آورده. قول دوم بود که دابه یعنی همه، چون تا اینجاش مشترکه دیگه، این مقدار مشترک بین وجه ایشان و اون وجهه که بالاخره چرا بقیه انسان‌های معصوم و پاک و بیگناه اینا نمیان. میگن اونا هم گفتن که به خاطر اینکه اینا آبایشون و امهاتشون که اینا هلاک شدن به خاطر گناهانشان، دیگه پدر مادری در کار نبوده که اینا به دنیا بیایند. بعد اونا آمدن گفتن که خب حیوانات چی؟ اون قول باید چیزم بیان کنه. گفتن خب اصلا حیوانات برای چی خلق میشن؟ خلق لکم ما فی الارض. وقتی بنا شد که اونا نباشن، حیوانات هم دیگه خلقش لغو میشه، اینم در خدمت ایناست دیگه. پس نتیجهش میشه که حیوانات هم دیگه خلق نمیشه، از بین میرن. اینجور تفسیر کردن. بله، ولی خب این به حال میخواد آدرس اگه میخواد یادداشت بفرمایید، همین المیزان که بله جلد 12، المیزان جلد 12 است. بله بله، جلد 12 ذیل همین آیه سوره نحل از صفحه 280 را تا 282 شما یادداشت کنید که این مطالب ایشون اینجاست، از صفحه 280 تا 82. خب این من که متعجبم از این فرمایش واقعا، مثلا نمیخوره به علامه ایش این حرفی بزنه آدم تعجب میکنه که این یعنی پیشفرضش این است. دقت کنید، این یکی دوتا پیشفرض داره که هر دو باطله. یک پیشفرضش این است که اونهایی که مشمول این گونه عذابها و گرفتاریها و اینها نمیشوند، به خصوص حالا عذاب هلاکت به خصوص، یعنی دیگه اون درجه خیلی بالاش هم گرفتن که گناه به قدری سنگینه که چه میشه؟ عذاب استیصال میاد، یعنی اینقدر باید گناه سنگین باشه، نه حالا یه خورده گوشمالی و سختی و گرفتاری و اینجور چیزا، این دیگه درجه بالا شه دیگه. اون وقت پیشفرضش این است که فقط انبیا و ائمه و معصومین مستثنا هستن، بقیه انسانها همشون اونقدر گناه میکنن که در حد عذاب استیصال هست. این اشتباه بابا، اینجور نیست. این که فقط اقل الانذر اون اندازه کم فقط اینجور باشه، اینجور نیست. متقی ها، پرهیزگار ها، انسان هایی که از معصومین نیستن، انبیا نیستن، از ائمه نیستن، ولی آدم های پرهیزگاری هن، مثل مالک اشتر هن، مثل سلمان هن، مثل ابوذر و مقداد هن، مثل نمیدونم چمران هن، مثل شیخ مطهری هستن، شاید شهدای مهراب هن، امام خمینی هم مثلا مراجع بورژردی هستن، امثال اینا سید حسن اصفهانی هستن. اینا هم بابا آدم میتواند بگوید که اینها همه اونقدر گناه میکنن که مستوجب عقوبت ها، اونم چه عقوبتی؟ عقوبتی که هلاک بشن. این خیلی عجیبه. خود حالا اون آیه‌ای که بعد میرسیم که یکی از همین آیات هفتگانه بود که فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، خوک را برده از روی ایمان و تقوا، نه روی ایمان و اسمت. یکی از همین آیات هفتگانه از کالا بعد بهش میرسیم دیگه که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا. کذبوا تو مقابل ایمان و تقوا است دیگه. پس معلوم میشه اینجور هم نیست. از کدام به خصوص این عقوبتی که هلاک بشه که اینا میفهمند بله اینا دیگه هلاک شدن، پدر مادرهای غیر معصوم هلاک شدن، این معصوم به دنیا نمیمدن. بله نه دیگه، ایشون میفهمند چون معصوم نبودن اون بقیه انسانها معصوم نبودن، پس گناه کردن، پس هلاک شدن. خب دیگه وقتی هلاک شدن نوبتی نرسیده، زمینه فراهم نشده که اینا به دنیا بیاین. فرضش اینه که غیر معصومین، غیر انبیا و غیر ائمه همه از اون آدمایی هستن که اونقدر گناه میکنن که مستوجب شدن مستوجب عذاب استیصال و هلاکت. این نیست. اون بی تقواییه که مستوجب اون عذاب هاست، نه بی اسمتی. اینجور نیست دیگه. بنابراین اکثر، یعنی حالا نمیخوام بگم اکثر، ولی جمع کثیری از انسانهای روی زمین، نمیگیم اکثر نمیگیم، ولی جمع کثیری از انسانها هستن، خودشون زیادن. حالا نسبت به اون بیشتر کم باشن، ولی خودشون کم نیستن، خودشون کثیرن، زیادن، که اینا اهل تقوا هستن، اهل پاکی هستن، اینا مستوجب، حالا انشاءالله خواهیم گفت، اینا حتی مستوجب این گوشمالی های عقوبت های معمولی و اینا هم نیستن، اینا اصلا مستثنا میشن. اینا تو جامعه ای که زندگی میکنن که قحطی میاد، خشک سالی میاد، اینا هم زحمت میفتن، به عسرت میفتن، این عسرت های اینها عقوبت نیست برای اینا، برای اینا رحمته. ولو سختیست به حسب ظاهرا، اینا مبغوض نمیشن، مبغوض نیستن، اینا گناهی نکردن. اینا را بعد خواهیم، اینا ابتلا و امتحان میشه برای اینا. میدونم فعلا داریم حالا این آیه رو معنا میکنیم، ولو یاخذ الله الناس بظلمهم، این ناس را گرفتن غیر معصومین، غیر معصومین، این اینجور نیست که ولو یاخذ الله الناس، یعنی غیر معصومین، اینجور نیست، غیر متقین باید بگیم، به دلیل اون آیه ای که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. این یک نکته. یه نکته دیگر هم این است که واقعا ما اولین آدم که آدم بوده دیگه، اولین انسان که روی زمین حضرت آدم بوده، خودش از پیغمبرهاست، ما هم معتقدیم که ذریه نسل انبیا، مثلا پیامبر گرامی اسلام، لم یزل انقل من اصلاب طاهرین الى ارحام المطهرات. یعنی پیامبر از اون اولی که حضرت آدم به دنیا آمده تا رسیده به پیغمبر گرامی اسلام، این یک مسیر پاک و شسته رفته طی شده تا این نطفه آمده رسیده به پیامبر گرامی اسلام. این که در اجداد او، آبا او، نیاکان او تا به حضرت آدم برسه، اینا آدم های ناپاکی بوده باشن، آدم های بدی بوده باشن، آدم های خلاصه اهل فسق و فجور و اینا، کلا و هاشا. انبیای الهی، حالا دیگه به خصوص درباره پیغمبر گرامی اسلام هم مطلب مطرحه، این هم حدیثشه که لم یزل انقلو من اصلاب طاهرین الى ارحام المطهرات. و حالا در این باره کتاب هایی هم نوشتن، اون آیه شریفه ای که حالا آیهش من اولش الان ذهنم نیست، و تقلب کف ساجدین، چی اول آیه؟ شما هم مثل من هستید دیگه، بله، و تقلب کف یراک حین تقوم و تقلب کف ساجدین، ای پیغمبر خدای متعال، تو را اون وقتی که در حال گردش بودی در بین ساجدین، یعنی از اول تو وجودت اینجور بوده، هر چی برگردید در ساجدین بوده ای، یعنی سیر وجودی پیغمبر همواره، بله، در ساجدین بوده، یعنی آدم های خوب بوده، آدم های پاک بوده. این خلاصه من تعجب میکنم اصلا چطور مرحوم علامه طباطبایی این مطلب را اینجا مطرح کرده. و یه عده دیگر هم گفتن که بله این لازمهش این است که اکثر الناس هلاک می شدن چون کافر بودند و فاسق بودند و مستوجب عذاب شدند. نتیجتاً چه شده؟ نتیجه اینه که دیگه نوبت نرسیده که اینها به دنیا بیایند. این درست نیست، اینها ما نمیتونه قبول بکنیم. پس از این حرف باید بگذاریم. یه حرف دیگری بعضی گفتن حرف پاکیزه ایه، یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، آیه چیه؟ کی بلندتر بگید؟
و توکل علی العزیز الرحیم،
الذی یراک حین تقوم فی الساجد، که همین تقلب که فی الساجد اینو در روایات اینجوری که معنا کردم اینجوری معنا کردن. و کتابی داره از سیوطی نوشته است در بین اهل سنت که به نام مسالک الحنفاء، حنفاء یعنی انسان‌های پاک و پاکیزه و در مسیر صحیح، مسیر مستقیم،
که اون وقت میگوین حضرت ابراهیم آذر پدرش نبود، ولی اگر بخواد پدرش باشه با این قاعده به هم میخوره. اونجا توجیه کردن گفتن این مثلا عموی او بوده، مربیش بوده، پدر به معنای والد نبوده. خود علامه هم اونجا بحث داره که بحث خیلی قشنگی داره، علامه طباطبایی عرض میکنم، که اونجا فرموده است فرق بین الاب و الوالد. کلمه اب به پدر زنم میگن اب، به پیر مردم میگن پدر اب، نمیدونم به عمو هم میگن اب، اما والد نمیگن. کلمه والد اونیست که نسل انسان، نطفه انسان از او هستش. نه خود علامه اونجا بحث خیلی خوبی داره، مقصود الله این درست نیست، ایشان فرموده باشه دیگران فرموده باشه، ولی بالاخره ما با همه احترامات فاقعی که قائل هستیم برای ایشان و امثال ایشان، ولی خب دیگه حرف وقتی درست نیست میگیم درست نیست. یک حرف سومی هست به نظرم اون درسته. گفتن چی؟ گفتن وقتی که فساد و تباهی جامعه گیر شد، بحث جامعه از جامعه گیر شد، حالا در بین این جامعه آدم های خوب هم هستن، اما فضای غالب فضای لهو و لعب و بیبندوباری و گناه و فساد و این چیز هست. ولو البته در این جامعه آدم های خوب و اهل نماز شب و نمیدونم گریه و زاری و همه چیم هستن، ولی غالب این بشه ها. دیگه بعدن هم همین نتیجه رو خواهیم گرفت که اینا نظر داره به حکم اجتماعی. عذاب میاد، گرفتاری میاد. حالا عذاب که میگیم نه اون هلاکت ها، اون حالا یه درجه خیلیش اکیدشه، همین گرفتاری ها و ناراحتی ها و اینها، اینا میاد. بلا میاد، قحطی مثلا میاد، زلزله میشه، طوفان میشه و جنگ و خونریزی و حقد و حسد و بیامنی و امثال اینا، اینایی که زندگی آدم را خلاصه خراب میکنه. اینا که آمد همه متضرر میشن دیگه. ناامنی که آمد برای همه ناامن میشه. وقتی که رحم و بیرحمی آمینه، بیرحمی شد، رحم از بین رفت، همه از این جامعه ضرر میبینن. حالا اگر مثلا خدای نکرده زلزله ای شد، خب همه تر و خوش با هم برحال میسوزن دیگه. پس این اثرش عام است. ما ترکه اگر خدا میخواست، یعنی لو هست دیگه، یعنی خدا که این کار نکرده، اگر خدای متعال این کار رو میکرد، پیامدش این بود که هیچی باقی نمانه. حالا هیچی که باقی نماند چرا باقی نمانه؟ خب یه عده‌ای که مستوجب بودن، یه عده‌ای هم اون گرفتاری که برشون وارد میشود امتحانه، در واقع بلیه و امتحانه، نه عقوبت و اینها. اونا خدای متعال جبران میکنه براشون، کن به این معنا میشه که در یک جامعه‌ای که خوب هست بد هست و غلبه داره اون فساد و گناه و کفر و امثال اینا، حالا این ناگواری ها ناملایمات که آمد همگیر میشه. اگر در حد عذاب هم شد که هلاکت شد، اونم همگیر میشه، اما اونها چیز نیستن، مبغوض نیستن. یعنی اونا برای اونا میشد مثلا یک نوع امتحانی. نه ها، خب حالا در حد پایین تر از هلاکتش شما حساب کنید. جزاک الله، بذار اول تصویر کنیم مطلب. اول شما در حد پایین تر از هلاکت را تصویر کنیم، که بحث ما اینه دیگه، که حالا این یعنی معمولا اینا عمومیه، قرآن اینو میخواد بفرماید، دامنگیر همه میشود. خب برای اونها که گناه نکردن، معصوم هم نباشن ولی کن پرهیزگار و اینا هستن، برای حالا شما میفرمایید خب اینا از بین که میروند چه؟ خب از بین که میروند، این اگر اینها دقت کنید، اون قسمت اولش که روشنه که اگر اینها باعث نمی شدن، گناه و تباهی فراگیر نمی شد، اینا مقداری زندگی می کردن، عبادت می کردن، خدمت می کردن، طور بود دیگه. حکم الهی، حکمت الهی اختزا کرده که این فراگیر باشه، این خدا باید یه جوری جبران کنه این را. هر جا که دقت کنید، یه قاعده کلی می خواهم عرض کنیم، قاعدتون هر جا حکمت الهی یک امر را اقتضا میکنه که نتیجهش این میشود که حالا به تعبیر عامیانه و عرفیش تر و خوش با هم بالاخره میسوزن، اما حکمت الهی است. همین الان که من داشتم میامدم عجیب است، این اصلا یک بحث عجیب غریبی، یا انگار تو کوچه و خیابون از آدم سوال میکنم. همین الان خدا شاهد همین نزدیک فیضیه داشتم میدونم، یک عرفت از طلاب بود آمد گفت یک سوال دارم بین را بپرسم. گفتم بگو. گفت که یه آقای اینجور فرموده، حرفش درسته. گفتم چی فرموده؟ گفتم مثلا اگر یک مدرسه ای را با مال غصبی، پول نادرست، فلان، اینا سه علمیه. یعنی سه علمیه مثلا فرض ها بسازند با اون پولش حساب کتاب درست نباشه، این یمنی نداره، خلاصه منشأ شؤم میشه و برکت نداره و اونایی هم که اونجا درس میخوانن به زحمت میفتن، خلاصه خالی از صعوبت و گرفتاری نیست. یا آقا اینجور گفته، این درسته؟ کسی گفته است که مثلا اگر یک اتوبان یه جاده میسازن، اتوبان این با قصد بوده، پول حرام بوده، ناحق کردن، تصادفات توش زیاد میشه، در حالی که اگر نه یه جاده ساختن که این رو حساب کتاب بوده، اساس اعلی تقوا هست، تصادفاتش به عقل میرسه یا نمیشه. اینا درسته؟ گفتم آره. گفتم عجب سوالی کرده که ما داریم بحثش میکنیم. گفتم دقیقاً حرف درستی زده. گفت خب اگه اینجوره، خب این بنده خدا چه تقصیر داره؟ اصلا من اصلا تو مدرسه نمیدونستم این مدرسه از چه مالی ساخته شده، اصلا درس خوندم، حالا من چه گناهی کردم؟ گفتم شما هیچ گناهی نکردید. گناهی شما نکردید، ولی اثر وضعیشو داره. اگه شما یه سمی بخورید ندونی که این سم بخوری، خب مسموم میشی، حالا یا در حد کشته شدن یا در حد بیمار شدن و بیمارستان رفتن. اینی بگه من که نمیدونستم، که خب نمیدونستم اثر وضعیش. گفت خب خدای متعال چرا این اثر را قرار داده، چرا اینجوری قرار داده که این اثر را داشته باشه؟ گفت این به خاطر مصالح بشره، برای تربیته. اینا نقش بازدارندگی داره. که وقتی میخواید یه کار خوبم بکنید، همه جاش را حساب کنید. قصه اون بابایی نشه که میدوزید از در مغازه، بعد میرفت انفاق کرد، اینا که قصهش بلدی. خب این عمل کلام داره که آقا این حکمت اختزا کرده که این چون بازدارنده است، نقش تربیتی داره، قوانین الهی هم عمومی، فرد فرد نیست. این درست. عدل چی میشه؟ گفتم عدل درست میکنه خدا. این طلبه ای که نمیدونست است توی این مدرسه درس خونده آثار وضعی داره، اما چون با اخلاص کار بکنه، اون طرف قضیه اذکرون از کرکم، اگر کارش درست بشه خدا جبران میکنه، یه جاهای دیگه جبران میشه. اگر نشد در دنیا جبران بشه، فرض کنیم نشد، این رو آخرت جبران بکنه. این یقین داشته باشه ذره خدای متعال حق کسی رو ضایع نمیکنه. اینطوریه. خب حالا اگر اینا باعث شدن، خداوند متعال قانون نوشته. قانون را چجور نوشته؟ خوب دقت کنید، خداوند متعال این قانون نوشته. کدوم قانون را؟ که اگر یک عده‌ای در جامعه فساد کردند، دامنگیر بقیه هم می شود که اونا مستوجب نبودن، مستحق نبودن، حالا یا در حدی است که سختی می کشن یا اصلا از بین می رن. در هر دو صورت خدای متعال اینا جبران می گوید. کیفه؟ چگونه؟ خب به ازای این که اگر اینها این کارها رو می کردن، می بودن، یک مقاماتی به دست می آوردن، خدا بهشون اعطا می کنه. مانعی داره؟ ایبی نداره دیگه. اینکه می داند که اینها در این مسیر بودن، اگر ماشینشون را پنچر نکرده بودن، 100 کیلومتر دیگه هم میرفتن جلو. میگه خیلی خب، من میگم شما اونجا قرار کنم، شما اونجا قرار میدم. بعد یکی دیگه اومد ماشینا رو پنچر کرد، این نتونستون 100 کیلومتر را بره. خدای متعال میگه باشه، ما نمی ندارم، من اونجا قرار میدم، شما را قرار میدم اونجا. چه مانعی داره؟
این
درست خب حالا اون یک بحث دیگریه. سخن آره حالا بله، ممکنه شما این یک جوابه که بگه که این لا یعاخذ الله الناس، دقت کنین این آیه رو ببینید، قضیه شرطه، اونم با لو امتناع. اینایی که میفرمایید که خدای متعال لم یعاخذ، لذا این کار نکرده، این یعفو عن کثیره. اگر خداوند متعال این کار رو میکرد اینجور میشد، یعنی این قضیه واقع نشده چون خداوند متعال اینجور عمل نکرده. اینی که در تاریخ قوم حضرت نوح و یه عده نجات پیدا کردن، در جاهای مختلف همه هلاک نشدن، چون لم یعاخذ الناس به ظلمهم به طور کافی، دقت میکنید؟ اون ایب نداره، این منافات با این، چون قضیه فرضه. اگر چنین میشد، اون وقت سوال میشد که چرا این کارو میکرد؟ خدا این کارو نکرده فعلا که، چون نکرده حالا دیگه نمیتونیم بگیم بالاخره ظلمی نمیشد، از نظر عدالت میتونستیم حل کنیم، ولی چون همین حکیمانه نبوده، خدای متعال این کارو نکرده، که اصلا به اون سوالم دیگه ما نرسیم. اونی که وقعه تاریخ، چون آیه میگه لو یعاخذ الله الناس، یعنی این کار نشده، ولی اگر بنا بود این کارو بکنه اینجور میشد. پس اون جواب که بگوییم که اینا هلاک میشدن، آبای اینها هلاک میشد، دیگه معصومین به دنیا نمی اومدن، دو تا اشکال داره. اولا این مستوجب هلاکت فقط اون کافر و فاسق و اینا هستن و اهل نجات فقط انبیا و معصومین نیستن، اهل تقوا هم اهل نجات هستن. ثانیا اینکه ما پیشینه ی آبای انبیا را فرض بگیریم که اینا یک انسانهایی بودن با این وضعیتی غلطه، این با اون اعتقاداتی که ما در رابطه با انبیا داریم سازگاری نداره. ولی این جواب که ولی این جواب را ایشون نقل کرده، میخواد بخونم عبارت را. میگه و ربما عجیبه، همین المیزان نقل کرده ها، و ربما عجیبه به ان اهلاک جمیع الناس انما هو به ان الله یمسک ان انزال المطر علی الارضه لظلم الظالمین. خب خوش سالی میشه، قحطی میشه، مثلا دیگه مردم از بیقوتی خلاصه از بین میرن، ظالمین من الناس، فیهلک بهی از ظالمون و الاولیا و دواب، فان العذاب اذا نزل لم يفرق بین الشقی و السعید. همین که میگیم تر و خشک با هم میسوزه ها، عذاب که آمد دیگه حالا مثلا فرقی نمیگذارد بین اینها، فیکون علی العدو نقمتن، اونایی که بدن، و نکالن و علا غیرهی محنتن و مزید اجرن. خب این جواب روی قواعد و اصول جواب درستیه. اونایی که مستحقند، حالا در علم کلام اینا را خوشبختانه بحث کردن، میدانید دیگه این تو فلسفه نیومده، این مبحث در فلسفه نیومده، فلاسفه اینجور بحث نکردن ولی متکلمین بحث کردن. حالا این یکی از مزایای کلام میشه در این بحث نسبی، که اونا چون نگاهشون به مسائل عقلی دینی بیشتر به نظر میاد دینی بوده، توجه به این نکته پیدا کردن، یه بحثی را مطرح کردن به نام چه؟ به نام الآلام و الاعواز. بله، حالا شاید اگه منهای این مباحث شما بهش بپردازیم، میگه بابا این دیگه بحث قدیمیه، مال کلام قدیمه دیگه، باید بذارنش توی بایگانی، های که حوصله داره دیگه اینا رو بخونه. گاهی در نگاه اولیا میگه حالا اینا دیگه چی چیه، متکلمین نشستن بحث کردن که حالا اگر یک کسی گناه کرده، حیوانات، حیوانات چه میشه که اینا مثلا عذاب چیز شدن، آلام برشون وارد شده، اینا جبران میشه نمیشه، این حرفا دیگه چی چیه. اتفاقا این حرفای خیلی رو به روزه، حرفای خیلی به روزیه. حالا امروز که در غرب برای دروغ میگن، میگن حقوق حیوانات، انسانها رو میکشن، حالا از اون ور میگن حقوق حیوانات. مقصود این که یعنی اگه بنات با ادبیات امروز حرف بزنیم، این بحث مرده نیست، این بحث خیلی زنده ایه، که اسلام برای حیوانات هم قانون داره، حساب کتاب داره، که ینتصف. حالا عجیب است، اونجا میگن انتصاف، خدا یکی از صفاتش این است که انا من المجرمین چه منتقمون منتصفون، که صفات الهیه دیگه، انا من المجرمین منتقمون، یعنی خدا دادخواست صادر میکنه و حمایت میکنه، حق اینا رو میگیره. اونجا حدیث داریم که ینتصف للجماعه امشد که من القرناء. یه حدیث هستا که ان الله ینتصف، بله، ینتصف للجماعه من القرناء، یعنی خدای متعال انتقام میگیرد حتی از حیوانی که شاخ داشته و اون بیشاخه را اذیت کرده. ینتصف لل ارمشد که جما، یعنی حیوان بیشاخ، من القرنا که اون شاخ داشته، این مثلا این اذیت کرده، از اونم ینتصف. که حالا بعضی هم گفتن اینا کنایه هست، این نه، اینه که واقعا حیوان ها هستن، ظالم ها را به حیوان شاخدار تشبیه کرده و مظلوم ها را به حیوان بیشاخ. در واقع حالا میگن بس این که بحث داره، اینا تو کلام علم کلام آمده، اعواز مطرحه، لذا حقه ایش که زایه نمیشه، میشه آلام تقسیم میکنن به آلام استحقاقی یا غیر استحقاقی، در تقسیم کلیست. اونایی که استحقاقی خب استحقاق داره، اونایی که استحقاقی نیست، اون بحث چی میشه؟ بحث عوض میشه، که خدای ما چه حالا چه انسان چه غیر انسان، اگه غیر انسان از چطور میشه؟ اگر حیوانات حشر داشته باشن، نایزل و هوش هوشرت، یه خود بحث های زیادی داره، به این سادگی نیست که یک حشری برای حیوانات قائل بشویم. حشر حیوانات اگه از چطوره، استمرار داره تا یک مقطعی است در قیامت، نمیدونیم، اما جزئیاتش واقعا نمیتونه آدم درش باره حکم بده، انقدر از این مجهولات هست، خیلی مجهول. بله، عرض میکنم طبق حالا این مقدار متکلمینم آوردن ها، اینا طرح کردن، این روایت هم داره، حالا این روایات سندن دلالتن چقدر باشه، مثلا این سل جمله در مباحث کلامی رو آوردن، اعواض را گسترده تر از حیات انسانی مطرح کردن. حالا کیفیت این اعواض برای غیر انسان ها چطور عرض کردم، اینا معلوم نیست، خیلی چیزا هست که معلوم نیست، به خصوص از پل برزخ به اون طرف دیگه مجهولاتش الا ماشاءالله نمیدونیم، غیبه، اطلاعات اندکی داریم. حالا این ور پل هم که توی همین عالم دنیا هستن مجهولات خیلی زیاد است، آدم خیال میکنه خیلی میدانه، هر چی که یه خوردی بیشتر میدونه میبینه اصلا نمیدونه، هی نمیدونه، هی سوالهای زیادی براش مطرح میشه. اون روز اول که هیچی نمیدونه خیال میکنه همه چی میدونه، کم کم که میدونه میفهمد که نه خبری نیست نمیدونه، این طبع قضیه است. و خوش به حال اونایی که میفهمن که نمیفهمن، و الا در جهل مرکب ابد الدهر بماند. اون کس که نداند و نداند که نداند، بله، در جهل مرکب ابد و ده بداند. اون کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. اون کس که نداند و بداند که نداند، این بالاخره نمیدونه، هی میپرسه، آرام آرام بالاخره یه جایی میرسه دیگه، لنگان خرک خیش به مقصد چه؟ برساند. اونم که دیگه بداند و بداند که بداند، اون چیه بعدش؟ اصل شرف خیش، بله، به جهانت دیگه، خوش با اونا دیگه بداند و بداند که بداند دیگه، اینا کم هم اون گروه هم که امیر المومنین یک حدیث از خطبه 16 نهج البلاغه است، سه دسته کرده مردم را، یعنی حالا این شعر از همون حدیث گرفته شده، شد سائن سائن سریعون نجا. و میشه خدمتتون که بله، سائن سریع النجا و طالبون و طالبون بطیع رجا، دست دوم، و مقصر فی النار هوا. سه دسته میگه مردم، سه دسته هستن، سائن سریع النجا، همین که فرمود سائن یعنی کوششگری که سریع داره میره، سارع و الی مغفرة هست قرآن، اینا نجا، اهل نجات هم دیگه بدون کم و زیاد. خطبه 16 است، خطبه 16 اولین خطبه حضرت است بعد از حکومت ظاهری، یعنی وقتی که زمام حکومت به دست گرفت یک خطبه آتشین ایراد فرموده، انقلابی، البته خطبه های حضرت همش آتشی و انقلابیه، ولی این دیگه در بین اونا هم آتشی تره، که خدا رحمت کند آقای طالقانی اولین نماز جمعه ای که خان این خطبه را خواند، حالا چقدر یادتون باشد بدونه نمیدونم، مرحوم آقای طالقانی وقتی خطبه خواند در نماز جمعه، اولین نماز جمعه، همین خطبه از کمی خواند، چون این خطبه خیلی انقلابیه. حالا این جملهش تمام کنم، ساعن سریع النجا و طالبون دنبال میگرده، بطیان لاک پشتی میره، خرگوشی نمیره، اون سائل سریعه با شتاب میره، ولی اینم رجا، امید هست، این امید انشاءالله. حالا ما همسال بنده اینا ما مشغول این دومی باشیم، حالا اولی که بعید میدانم دومی باشیم، و مقصران فنار هوا، اونا که گر رو گر میدیدن تو آتش دیگه، مقصران فنار هوا، اونا هیچ دیگه بلشون سبومن. در این خطبه حضرت میفرماید که لا تقربلن نقربله و لا تساتن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. این از این جملات داره، میگه شما را تو دیگ میریزم، دیگ را هم میزنم، توجه فهمودی، تا چی بشه؟ تا اونایی که رفتن تهنشین شدن بی خود در این دورهای خلافتهای قبلی رفتن، به خصوص دوره عثمان رفتن بنی امیه و اینا تهنشین هم یه من بیان بالا، اونایی که بالا بودن، حالا یا شاید برعکس بشه، اینایی که آمدن بالا خیلی سر مستر عمر قرار دارن، اینا برگردن برن سر جای خودشون قرار بگیرن، حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم چه اسفلکم. خیلی خطبه عجیبی است، الیمین و الشمال و مظله و طریق الوسطی الجاده، در همین فرمایش از تعمیره، این که من ابدا صفحته للحق هلاک، هر کس در مقابل حق سینه سپر کنه حتما هلاک میشه. اینا حرفاییست که خیلی حرف هستا. آدم علوی باشد، امیرالمومنین معتقد باشد، این سخن در مقابل کوهی از مشکلات هیچ مشکلی نداره، نیسته. چون اونی که در مقابل حق بیسته هلاک میشه. دقیق میفرماید اونی که در مسیر حق هلاک نمیشه که، ولو سختی باشه بالاخره میره به مقصد میرسه. اینه که عبده میگوید وقتی من لبنان رفتم، میدونید دیگه تبعید کردن از مصر به لبنان، گرفتار بودم، خیلی حال خوشی نداشتم، خلاصه همینجور دیدم نهج البلاغه اونجا هست. من نهج البلاغه نمیدونستم چه کتابیه، این فضای اونجا اینطور است، عالمش نمیدونه نهج البلاغه چیه، یعنی اعتنا نداره، بخاری بست است، مسلم بست است دیگه، ما اینا میخوام اینجور اینجا فضای این است. میگه دیدم گفتم کتاب بردارم، دیدم عجب کتابی، الله اکبر، هر چه خواندم دیدم اصلا مثل این که همه این مطالبی که من دنبالش بودم اینجا اومده. اون وقت شرح نوشت دیگه، یعنی یه آدم دیگه شد، یعنی عبده بعد از نهج البلاغه یه آدم دیگه شد، چطور انقلابی. نهج البلاغه اینطوره، در زمان شاه یادم هست این حضرت آیت الله نوری نهج البلاغه تدریس میکرد، ساعت 11 مسجد اعظم نهج البلاغه تدریس میکرد، ساواک تعطیل کرد. نهج البلاغه ایشان چون درس نهج البلاغه میداد، از طرف ساواک اومدن گفتن نه شما این درس حق ندارید بگید. یه درس فقه و اصول ممنوع نبود، ولی نهج البلاغه ممنوع بود. یعنی نهج البلاغه میدونستن که نهج البلاغه به کسی بگه یه انقلابی میشه، آباه میشه، بالاخره میفهمه دنیا در چه چیه. بله خب طولانی شد، ببخشید دیگه، خیلی حاشیه طولانی شد. پس بنابراین اینم یک نظریه است. این نظریه به نظرم نسبت به اون دوتایی قبلی که عرض کردم بهتره، قابل دفاعه. بله تبیان داره، اینا تبیان شیخ طائفه داره. آقا جان خواهد یادداشت بفرمایید، از تبیان شیخ طوسی نقل کرده این را. و قیل فی وجه تعمیمهم بالهلاک ما ان فیهم مؤمنین، در این که در بین اینا مؤمنم هست، ان الاهلاک و این امه عمومیت داره، فهو عذاب الظالم دون المؤمن، عذاب للظالم دون المؤمن، لان المؤمن يعوض عليه. همین بحث عوض ها، لان المؤمن چه يعوض عليه. برای این تبیان جلد 6 صفحه 396. البته مجمع البیان هم اینا نقل کرده، ایشون هم این قول را، خب معلومه دیگه چون بعد از تبیانه. بعد راجع به این آیه شریفه، این نکته ای که قابل توجه و قابل بحث بود این بود که خدمت رو عرض کردیم، از این دیگه عبور کردیم، این از این آیه شریفه. با حکمتش سازگار نبوده که اینجور طراحی کنه دیگه، لذا طرح عالم را اجرا. نه چرا از این چرا نمیشه؟ بله یعنی اون خاص اثر مست کردن دست کیه؟ دست خداست دیگه، خودش. نه طرح عالم را اینجور طراحی، یعنی سنت الهی اون نیست، اینه، یک سنت فرضی است. اگر بنا بود اون سنت را اعمال بکند خدای متعال، پیامدش آن بود، ولی این سنت بر اساس حکمت الهی سنت درستی نبوده، خدا اینا اعمال نکرده. فعلا اینی که در عالم داره اجرا میشه هست که اون قلیل هلاک نمیشن، نجات پیدا میکنن. اگر بنا بود اون سنت، اون شاید هم نکته ای که آقا فرمودن، خب این چه حکمتی داره که اونایی که خوبند و پاکن اونا هم هلاک، اونا نجاتشون بده که بمانن لااقل برای آینده، حجت در زمین باشه، تولید مثل کنن، انسانهای دیگری بیان. همین نکته که این در واقع حکیمانه نبوده، لذا خودمون اعمال نکرده. حالا اگر اعمال میکرد، اون وقت اون عدل زیر سوال میرفت. دو تا مسئله هست، ها، یعنی یه وقت سوال از منظر حکمت هست، میگیم حکیمانه نبوده لذا اعمال نشد. حالا اگر میشد، اون وقت عدلش چطور میشد؟ عدلش رو گفتیم اینا جوابایی است که اینا دادن، اونی که بهتره اینه، این چون فرضیه ولی خلاف حکمت بوده، انجام نشد. بله فرضیه، بله اگر میشد چه رابطه‌ای برقرار میشد؟ این توضیح شد نشد. دیگه هلاکت نیست البته، فقط مادون هلاکته که عرض کردیم، اون وقت دیگه برای اونها میشود عذاب، برای اونها مثلا دیگه عوض است و بله سنت ابتلا هست و ترفیع درجه است که حالا انشاءالله تو ادامه بحثا به اینا میرسیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.